أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر ما به یک آیه از قرآن مراجعه کردیم، این آیه دو قرائت داشت که در حسب هر قرائت نتیجه متفاوت می شد. مثلا آیه حتی یطهرنه که قرائت دیگرش حتی یطهرنه هست، اینا از حیث معنا با هم متفاوت هستن. حتی یطهرنه از طهر میاد، یعنی همینقدر که حیض تمام شد دیگه فرمان فلا تقربوهنه برداشته میشه، لازم از غسل بکنه. آیه اگر اما حتی یطهر نباشه، یعنی بعد از پایان حیض برود و غسل بکند و آنگاه هست که فرمان فلا تقربوهنه برداشته میشه. خب در اینجا باید چه کار کرد؟ جناب شیخ میفرماید که مورد دال اینه، مطلب ششم هست، بحث دال. در اینجا چه باید کرد؟ جناب شیخ مبانی مختلف را مورد نظر قرار می دهند. مبنای اول، اگر معتقد باشیم که تمامی آیات قرآن متواتر هستند که مشهور نیز بر این عقیده استوارند، خصوصا اگر اختلاف در ماده باشد. اینا رو دیروز تک تک این کلمات را توضیح دادیم. اگر بگیم همه قرائات حجتن، متواترن و قرآنن و از زبان پیغمبر آمدن، در یه همچین جایی در این صورت یک، این دعایه به منزله دو آیه متعارض لحاظ می شوند. این دو تا آیه به عنوان دو تا آیه لحاظ میشن که با هم دیگه یک تعارض حالا ظاهری ممکنه باشه، ظاهری دارن، یا واقعی با هم اصلا قابل جمع نیستن. به منزله دو آیه متعارض لحاظ میشوند. دو، لذا لازم است بین آنها جمع شود. مثلا ظاهر را حمل بر از هر یا نس کنیم. خب در روایات وقتی دو تا روایت با هم تعارض میکنن، ما چه بسا اولا بعضی‌ها میرن سراغ مرجحات سندی ببینن مثلا یکی صحیح السنده یکی ضعیف السنده، ولی خب تو آیه قرآن که بنابراین شد که هر دو متواتر باشند، لذا چه کار میکنیم؟ ما میریم سراغ مرجحات دلالی، بگیم این دو تا روایت دو تا آیه هستن با هم متعارض هستن، کدوم نسه کدوم ظاهره. ظاهر را حمله بر نس، نس اونست که احتمال دیگری نداره، ظاهر دو احتمال داره. خب ما اون ظاهرا میگیم همون مراد همون احتمال دیگره. سه اگر امکان جمع نباشد باید حکم به توقف نمود و به آیات دیگر و یا اصل عملی جاری مراجعه کرد. اگر نشه بین اینها جمع کرد، خب توقف میکنیم، دو تا آیه ظاهرش با همدیگه متعارض هست، ما هم نمیدونیم، خب اینجا باید توقف بکنیم، در مقام عمل بریم سراغ اصل ظاهری ببینیم اصول عملیه چی میگن. میگن براءت، میگن احتیاط، میگن تخییر، هرچی که اصول عملیه میگن ما به همون اصول عملیه اخذ بکنیم. اینم از این مطلب. مبنای اول این بود که پس هر دو حجت هستن. بریم سراغ مبنای دوم. مبنای دوم میگه اگر معتقد باشیم که قرائات قرآن هیچ یک به تنهایی متواتر نیستند، همچنان که گروهی بر این عقیده استوارند. گفتم مثل سید نعمت الله جزایری، مرحوم بحرانی، اینها بر این عقیده استوارند، خصوصا که دیروزم ما عرض کردیم اینی که جناب شیخ میگه مشهور بر اون عقیده هستند، این را هم ما رد کردیم، گفتیم که ایشون میگه مشهور بر این عقیده هستند، نه معلوم نیست شهرتی در بین فقها ما مثلا مطرح باشه، اینکه همه قرائات متواتر هستند یا قرائات سبع مثلا متواتر هستند. حالا اگر مبنای ما این باشه که هیچ کدوم از در حقیقت قرائات قرآن متواتر نیستن، لذا ما یه جایی اگر همه قرائات مشترک باشن میگیم این قرآنه، اما اگر جایی اختلاف بین قرائات باشه ما نمیتونیم بگیم این قرآنه، پس حجت نیست. حالا در یطهرنه و یطهرنه ما نمیتونیم بگیم این قرآنه، وقتی نمیتونیم بگیم چون متواتر نیستن، ما راهی به اثبات قرآن نداریم که، ما قرآن بودن قرآن به اثبات تواتره و الا نوری که ازش به چشمان ما ساطع نمیشه که. یکی بود از علما میگفتش که من متن رباعی رو که ببینم میفهمم این روایت صحیح السند است یا ضعیف السند دروغه، چون یک نوری در این روایت میبینم. که بعض از رنود هم یه چیز رو جعل کرده بودن و برده بودن و ایشون هم گفته بود ما رو امام معصومه، در حالی که از پیش دست خودشون نوشته بودن. حالا بالاخره ما که همچین چشمی نداریم که وقتی ببینیم بفهمیم، راه ما چیه برای اثبات اینکه قرآن تواتره؟ یعنی متواترن قطعا آمده پس قرآن. حالا اگر یک دوتا اختلاف وجود داره، یطهر نه یطهر نه، ما دیگه نمیتونیم بگیم این قرآنه. سر این یطهر نه تا حتاش میتونیم بگیم قرآنه چون اختلاف نیست، ولی تو یطهر نه نمیتونیم، نمیتونیم بگیم قطعا این قرآنه یا قطعا این قرآنه، لذا هیچ کدومش قرآن نیست، قرآن بودنش ثابت نمیشه. وقتی اینطور شد خب، یک، اگر حکم کنی که میتوان به همه قرائات عمل کرد چنان که گفته شده میتوان به همه قرائات قرائت کرد، اون روایت داریم میگه آقا در نماز به چه قرائتی بخونم، میگه به هر قرائتی، به همه قرائات میشه، حتی برخی بالاتر میگن شما میتونی مثلا آیه اول را به قرائت اول بخونی، آیه دوم رو به قرائت دیگه بخونی، آیه سوم رو به قرائت ثالث بخونی، آیه چهارم رو به قرائت دیگه بخونی، همه قرائات رو در مقام قرائت. حالا اگر اومدی گفتی آقا همونطور که میشه همه قرائات به همه قرائات قرائت کرد، به همه قرائات هم میشود عمل کرد، خب در اینجا درست سوال شما بحث تواتر رو زیر سوال بردی، ولی فرقی بین مبنای دوم و مبنای اول نیست. اونا میگفتن آقا همه متواتر هستن میشه بهشون عمل کرد، شما میگه نه همه متواتر نیستن ولی میشه بهشون عمل کرد، در نتیجه ما هم دیگه چی میشید؟ مشترک میشید. خب فرقی اگر اینو اگر حکم کنی که میتوان به همه قرائات عمل کرد، فرقی میان قول دوم و اول نیست و همان مطالب پیش گفته در اینجا نیز جاری است. همون یک و دو و سه که بالا نوشتیم اینجا هم جریان پیدا میکنه، یعنی این دو آیه به منزله دو آیه متعارض حساب بشن، لذا لازم بین اونها جمع بشه، و اگر هم امکان جمع نباشه توقف بکنیم بریم سراغ اصل عملی در مقام. اینم پس طبق مبنای دوم، طبق یک احتمالش. دو، اما اگر گفتی قرائات قابل تمسک نیستند چون متواتر نیستن، قرآن بودنشون ثابت نیست، وقتی قرآن بودنشون ثابت نیست قابل تمسک هم نیستن، اگر گفتی قرائات قابل تمسک نیستن، در اینجا الف کوچک، گروهی معتقدند طبق مبنای دوم ترجیحی وجود ندارد و همه قرائات علی‌السواء هستند و از هر و ظاهر نیز کارساز نیست، لذا باید در مورد آیه توقف کرد و به قواعد و اصول جاری تمسک نمود. ببینید یه مبنایی وجود داره، یه مبنایی وجود داره، اون مبنا همینه، میگن آقا اگر قرائات هیچ کدومش متواتر نیستن، هیچ کدومش قرآن نیستن، لذا وقتی هیچ کدومش قرآن نیست ما به هیچ کدومش نمیتونیم عمل کنیم، میخواد ظاهر باشه، میخواد ازهر باشه و نمیتونیم ما به هیچ کدوم اینها عمل کنیم، همه قرائات میشن علی‌السواء ولا حجت، چون گفتیم قابل تمسک نیستن دیگه. خب اونجا شما به معنا تمسک میکنی، نه اشکالی نداره، ولی بازم اونجا این شبهه وجود داره، شما نمیتونی بگی اونی که قرآنه ملکه یا مالک، تواتر وجود نداره تو نسبت به این دو دیگه. اونی که قرآن بله من معنا رو میدونم چون فرقی نمی کنه بین ملک و مالک، اما را قسم حضرت عباس میتونی بخوری که این قرآنه یا اون قرآنه؟ نه، معلوم نیست. اونی که نزل به روح الامین یا نزل به روح الامین کدامه؟ خب گروهی پس معتقدن که در میان قرائات فرقی نمیکنه، هیچ ترجیحی وجود نداره. خب لذا در مورد این آیات چیکار میکنه؟ توقف میکنه. ب اما گروهی معتقدند که در میان قرائات بعضی نسبت به بعضی ترجیح دارند، یا در خصوص مورد اختلاف یک طرف از هر یا نص می شود و یک طرف ظاهر، لذا به همان طرف ترجیح دار عمل می کنیم. بعضی اینجوری گفتن که ما بالاخره در همون مورد هم یک طرف ترجیح داره یک طرف ترجیح نداره و ما به همون مورد ترجیح دار عمل میکنیم. اما به ذهن بنده میرسه که اگر ما گفتیم که همه قرائات قابل تمسک نیستن، تواترم وجود نداره، طبیعی است که باید مبنای گروه اول الف را قبول بکنیم و بگیم هیچ کدومش ترجیح نداره، چون همه لاحجتن، چون همشون لاحجت هستن. وقتی لاحجتن دیگه بین لاحجت ها یکی بیشتر لاحجته یکی کمتر لاحجته، فرقی از این حیث نمی کنه. لذا به نظر میرسه اگر مبنای دوم را اخذ کردیم و بعد گفتیم نه آقا دلیلی هم نداریم که با این که متواتر نیستن باید بهشون عمل کنیم، باید بگیم هیچ کدومشون قابل تمسک نیستن، چه اونی که ترجیح داره چه اونی که ترجیح نداره. خب حالا جناب شیخ میگن که ببینید ما این همه هی بحث کردیم، گفتیم که اگر توقف کردیم، ببینید چند جا به توقف رسیدیم. نگاه کنید تو مبنای اول گفتیم آقا همه آیات متواترن، همه قرائات به هر دو میشه عمل کرد. بعد گفتیم آقا بعضی وقتا بین اینا جمع میشه بعضی وقتا بین اینا جمع نمیشه، جمع نشه باید به اصل مراجعه کرد. توی مبنای دوم تو شماره یکش گفتیم اگر بگی میشه به همه قرائات عمل کرد، مثل مورد مبنای اول میشه، یعنی اگر نتونی بینشون جمع بکنی باید به اصل عملی مراجعه کنی. توی مبنای دوم شماره دو گفتیم اگر گفتی قرائات قابل تمسک نیستن، به گروه معتقدن که در میان قرائات بعضی اصلا ترجیح دارن و در خصوص مورد اختلاف یک طرف اثر به اثر میشود. خب حالا اگر نشد چی؟ اگر ترجیح پیدا نشد یا یکی بر دیگری ترجیح اثر نبود چی؟ باید به اصول مراجعه کنیم. تو الفش هم همینه، گروه معتقدن هیچ کدوم بر ترجیح نداره، پس باید چی کار کنیم؟ بذار باید توقف کنیم به اصول مراجعه کنیم. خب حالا یک سوال فرعی ببینید، تا اینجا تمام شد بحث اصولی ما، حالا ظاهرا یه سوالی برای شما به وجود میاد. میگه جناب شیخ شما یه مثال برای ما زدی، حتی یطهر نه و حتی یطهر نه، حالا بلش کن بحث اصول رو، بیا در مورد همین یطهر نه و یطهر نه بگو ببینیم اصل و قاعده در مورد این آیه چی میگه، که ما اگر مطلبی یاد نگرفتیم حداقل این مطلب فقهی اصولی را یاد بگیریم که بالاخره یطهرنه و یطهرنه بخواد با هم جمع بشه مقتضای قواعد و اصول چیه. من اول یه نکته اضافه بکنم روش فکر بکنید ببینید درسته یا نه. من به نظرم میرسه این دوتا با هم قابل جمع هستن، یطهرنه به نحو اطلاقیه، یطهرنه قید داره میزنه، یعنی یطهرنه میگه طهر پیدا کنن، یطهرنه میگه طهر پیدا کنن و غسل بکنن. لذا مقتضای جمع بین اینها این است که ما یطهرنه رو ترجیح بدیم اگر خواستیم حکم بکنیم بگیم که نزدیکی با زنان بعد از غسل خواهد بود. لذا اینجا اصلا مراجعه به اصول و اینا لازم نیست که شما میگی یطهرنه یطهرنه، یطهرنه یعنی طهر حاصل بشه، یطهرنه یعنی طهر حاصل بشه، غسل حاصل بشه. خب نتیجه جمع میکنیم بین این دوتا میگیم که حکم این است که باید طهر حاصل بشه و غسل صورت بگیره، یعنی مفاد یطهرنه مقدم میشه. این به ذهن قاصر بنده رسید، کسی بهش اشاره نکرده، جناب شیخ هم اشاره نمیکنه بشه. جناب شیخ میگن حالا فرض میکنیم نمیشه بین اینها جمع کرد و توافق داد، باید چه کار کنیم؟ البته اینی که ما گفتیم ممکنه اشکالاتی برش وارد بشه ها، به اینکه بعضیا گفتن در بین دو آیه متعارض ما نمیتونیم سراغ ازهر بریم، به خاطر اینکه اون چیزی که در مورد قرآن اومده حجیت ظواهره، حجیت ازهر نیمده، اینا یه بحثای جداست. ولی من همینجوری به ذهنم میرسه این میشه، اشکالی نداره. حالا دوستانم یه تأملی خواهند کرد، بگیم که آقا یطهرنه و یطهرنه با هم دیگه میام جمعشون میکنیم، دو تا متعارض هستن دیگه، نگاه میکنیم میبینیم نه تعارضی ندارن. یطهرنه میگه که در حقیقت چون فرضاً بر این هر دو متواتر هستن، هر دو از لسان پیغمبر آمدن، مثل اینکه پیغمبر یه وقتی میگفت با نساء مباشرت نکنید حتی یطهرنه، یه بار دیگه میگفت فلا تقربوها نه حتی یطهرنه. اینجا چیکار میکردی ای فقیه؟ اینجا میگفتی خب یطهرنه یعنی قبل الغسل، یطهرنه یعنی بعد الغسل. ما مقتضای جمع بین اینها این بود که میگفتیم مباشرت بعد الغسل میشه. بذار در مورد این دو آیه که مثل به منزله متعارضین هستن ما باید همین حرف رو بزنیم. لذا به نظر حقیق میرسه که اینجا بین این دوتا همین جمع صورت میگیره و تمام میشه دیگه، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. این از این مطلب. حالا بریم سراغ فرمایش جناب شیخ. شماره هی بحث ما میشه، ببینید دال اینه بعد هی. در مثال یطهرنه، یعنی همین مثالی که زدیم یطهرنه و یطهرنه، اصول و قواعد جاری چه میگویند؟ در این مثال، در مثال یطهرنه و یطهرنه، اصول و قواعد جاری چه میگویند؟ حالا گفتیم تو تمام این موارد بالاخره یه جایی رسیدیم که اگر نشود توقف میره سراغ اصل. حالا ببینیم اگر مراجعه به اصل کردیم اینجا اصول چی میگن. شیخ میفرماید دو احتمال در مسئله مطرح است که به اخذ مبنا در این مقام باز می‌گردد. که بگیم آقا این مقام مقام کدام یک از این دو مبناست؟ دو تا مبنا اینجا جریان داره، دقت بفرمایید. یک، حکم به عدم جواز نزدیکی قبل از غسل نماییم. چرا؟ به جهت استصحاب حرمت. میشه دقت کنم بنویسم بعد توضیح بدم. میشه استصحاب حکم مخصص. حالا میخوام توضیح بدم مطلب را. ببینید ما یه آیه داریم میگه نساؤکم چی؟ حرسون لکم چیه بعدش؟ فأتوا حرسکم انا شئتم. این حکم عامه میگه زنان شما میتونید باهاشون مجامعت کنید، مقاربت کنید. کشتزارهایی هستن، یعنی اشاره به این است که محل تولید مثل بچه و اینها بالاخره رحم زن هست دیگه. و اناشتون، یعنی هر وقت خواستید میتونید با زنانتون در حقیقت مجامعت کنید، صبح، ظهر، شب، هر وقت، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، یعنی محدودیتی از این حیث وجود داره. چون بالاخره یکی از شبهات وجود داره که آیا مثلا دین میاد این مسئله رو محدود بکنه یا نه. مثلا بگه آقا هفته یه بار، نه، میگه نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم انا یعنی هرگاه، هرگاه خواستید. یا یه دیگه میاد میگه فلا تقربوهن. اون آیه فلمحیز چی آیهش؟ چی؟ فلمحیز، حالا آیهش رو میاره دیگه. فلا تقربوهن نه؟ ها؟ احسنتون، فاعتزلوا النساء فلمحیز، فاعتزلوا النساء فلمحیز ولا تقربوهن حتی یطهرن. حالا عام ما داشتیم میگم هر عام ازمانی، یعنی هر زمانی خاص آمد یک زمان رو چکار کرد؟ خارج کرد، گفت فاعتزلوا النساء فی المحیض، در دوره حیض لا تقربوهن، نه بهشون نزدیک نشید. پس ما یه عام ازمانی داریم، هر زمانی خواستید، یه خاص ازمانی داریم، میگه در این چند روز حیض. حالا بعد از اینکه دوره خاص آمد، یعنی دوره حیض آمد، ما شک میکنیم که آیا الان جایز است نزدیکی با زنان یا نه، استصحاب بکنیم حکم مخصص را. میگیم تا الان، ببینید زن الان طهر پیدا کرد، یعنی دوره حیض تمام شد، هنوز غسل نکرده، در این دوره شک میکنیم، میگیم تا الان که حرام بود حکم خاص جریان داشت که حرمت بود، الان کماکان، هنوزم که هنوز حکم خاص بفرمایید جریان داره، استصحاب حکم مخصص. این اصطلاح رو یاد بگیرید، هیچ چیزی نداره، ولی خیلی اگر یه وقتی بگید استصحاب حکم مخصص، دیگه هر کس باشه امضا میکنه برای شما اجتهادتون رو. یا تمسک به عام در شبهه مستاقیه خاص، تمسک به عام در شبهه مستاقیه خود عام. این از اون جملات قلم به سلمبه است که اگر بلد باشید در زمینه اسکات خصم میتونید خیلی موفق باشید. خب حالا اینجا ما یه عام ازمانی داریم، اناشئتم، خاص داره میگه فلمحیض، نه الان دوره خاص بود، تا الان یعنی حکم خاص جریان داشت، شک میکنم حکم خاص دورش تمام شده یا نه، استصحاب حکم در حقیقت مخصص میکنم. این شد اولی دو، حکم به جواز، حکم به جواز نزدیکی با همسران قبل از غسل می کنیم به جهت این که دقت کنید، الف کوچک، ما یک عموم ازمانی داشتیم، عموم ازمانیمون چی بود؟ فتو هر تکم انا شئتم، هر زمانی که خواستید. به کوچک از تحت این عام ایام الحیض خارج گشته، جیم کوچک، حال پس از ایام الحیض و قبل الغسل شک می کنیم که آیا نزدیکی جایز است یا نه، دال به عام ازمانی تمسک می کنیم، میریم به عام ازمانی تمسک می کنیم، میگیم دیگه شک می کنیم که آیا مخصص مخصصیت دارد یا ندارد، میریم تمسک به عام می کنیم، میشه تمسک، میشه تمسک به عام، به عام ازمانی. جناب شیخ کدام یک؟ میفرمایند احکی، الان بحث بحث چیز دیگری است، ما همینقدر هم بی خود برای شما توضیح دادیم، لذا تا همینجا بحث را خاتمه میدن و اخذ مبنا نمی کنن، لذا ما اون بالا هم نوشتیم. دقت کنید، شیخ میفرماید دو احتمال در مسئله مطرح است که به اخذ مبنا در این مقام برمیگرده، که ببینید این مقام آیا مقام استصحاب حکم مخصص است یا عمل به عامه ازمانی است. این هم از این مطلب. بعد دیگه وارد مطلب هفتم میشیم که حالا اگر رسیدیم ورود پیدا میکنیم بهش. ببینید اون که احتیاط حسنه، ما ببینید در فقه احتیاط حسن داریم، احتیاط حسن این است که هر وقت یه جای احتیاط بکنی خوبه، یه وقت میخوایم حکم بکنیم. احتیاط حسن گفت الاحتیاط و حسنان علی کل حال، مگر یه جاهایی که احتیاط ممکن نیست. فقیه حکم به احتیاط نمیده، احتیاط مستحبی. گفت یکی از بزرگان شوخی داشت با یکی از بزرگان، الان هم هر دو زنده هستن، هر دو هم صاحب رساله هستن، گفتش که ولی خب از این رساله های مشهور نیست، از مراجع یعنی مشهور نیستن. گفت برگشت به اون گفت من یک رساله نوشتم، یک دونه احتیاط هم توش نکردم، همه رو فتوا دادم. رفیقش گفت من تا حالا فهم میکنم سواد نداری، حالا فهمیدم دینم نداری که دیگه احتیاط هم نداری. احتیاط حسن علی کل حال خوبه، مثل یه نفری خارج رفته بود هیچی نمیخورد، یعنی غذاهای فقط مثلا از ایران برده بود، یا اونایی که بسته‌بندی یا از قسمت حلال میگرفت یا این حرفا، هیچی نمیخورد. میگو آقا اینا مثلا فرض کنید حالا اگر اهل کتاب رو هم نجس بدونید، حالا یا مثال بخوایم روشن کنیم، رفته مثلا جایی که اهل کتاب هست نیستن، کفار هستن، خب اون میگفتش که دستش ممکنه نجس دوده خورده به این. این اساس فقهی شما بخوای فتوا بدی میگه طاهره، تو مادامی که ندیدی که دست اون کافر به این در حقیقت خوردنی خورده، باید حکم بکنید به این که این طاهره. ولی نجس نیست، اما خب او کار خوب احتیاط حسن کرده، خودشو به زحمت انداخته که نکنه خدایی نکرده به نجاست به حرام بخوره. شما احتیاط حسن، ولی حالا زیاد شدن این احتیاط هم در حقیقت مشکلات داره، ممکنه به وسواس بی انجامد. حالا دو تا خاطره در این قسمت بگم بعد متن زود بخونیم. یک، امام خب فتواشون بر این بود که اهل کتاب نجس هستن. امروز دیگه تقریبا فتوای فقها بر این است که اهل کتاب طاهر هستن. حالا زمان شماها که برسه دیگه انشالله فتوا میدید که کل آدمای دنیا طاهر هستن، دیگه راحت میشه قصه. اما خب واقعا خیلی فرق، خیلی ثمره است بین این که بگی اهل کتاب طاهرن یا اهل کتاب نجسن. شما وقتی مثلا خارج از کشور تشریف ببرید دائما با همین اهل کتاب، الان ایران خب هیچ مشکلی نیست، همه مسلمانن، اگرم ندونی حمله بر مسلمانی میشه. اما خب خارج از کشور میخوای بری چایی بخوری، چه میدونم غذا بگیری، میوه بگیری، همینطور بیرون میری، دائم همه نجس هستن دیگه. امام مبداشون برای بود که خب اهل کتاب نجس هستن. وقتی وارد فرودگاه پاریس میشن در همون دوره که از نجف میاد، تو فرودگاه میرن دستشو میان، حوله بوده، الان دیگه دستمال و اینا مرسومه، قبلا تو فرودگاه ها و اینا لاغو حوله بود. امام با همون حوله دستشون رو خوش میکنن. پدر امام میپرسه که آقا شما مگر اهل کتاب نجس نمیدونی؟ امام میگه خب من از کجا بدونم، شاید اینا همین الان اومدن گذاشتن اینجا، دلیل نداره، چون اصل طهارت دیگه. واقعا ندیدم که یه اهل کتابی اومده دستشو با این خوش کرده دیگه. حوله ای که تو دستشویی اهل کتاب میان حتما ازش استفاده میکنن و این اینقدر اصالت و طهاره رو یک فقیه جاری میکنه، همینم هم هست، بیش از این ما تکلیفی نداریم. دو، این که والده ما یه روزی داشتن ظرف میشستن، امام هم بغلش رد میشدن، والده ما وقتی شیر رو میبندن یه دو مرتبه دست با دستشون مرسومه، خیلی مرسومه، با این آب میگیرن روی این شیره میزنن. امام باشه رد میشه، میگه چی کاری میکنیم؟ میگه حالا یه وقتی اگه نجس باشه آدم آب میگیره طاهر میشه دیگه، همین قصه میگذره. یه روزی ظاهرا اخوی ما اونجا بازی میکردن، امام میاد مثلا بغل کنه یا دست بزنه این حرفا، مادر ما میگه آقا این لباسش ممکنه نجس باشه، زمین خورده و این حرفا. امام میگه تو وسواسی هستی، حرف تو حجت نیست، به خاطر همون آبی که روی اون شیر داده و گفته شاید نجس باشه مام طاهرش کنم، امام به همون حکم وسواسی دادن به والده ما که تو وسواسی هستی، اصلا حرف تو حجت نیست که این نجسه یا نجس نیست. اینقدر مسئله طهارت و نجاست و اینها رو ساده میگرفتن بزرگان ما و فقهای ما و دین ما. حالا ما بیش از اندازه باز برگردیم به همون احتیاط حسن هست، ولی خب یکم زیادتر بشه میشه وسواس گناه دیگه، و جز مشکل و بدبختی وجود نداره. اینایی که تو بحث احکام و اینا هستن خیلی مبتلا هستن به کسانی که وسواس دارن. وسواس هم انواعی داره دیگه، بعضی ها وسواس تمیزی پاکی دارن، تمیزی و کثیفی دارن، بعضی وسواس نجس و در حقیقت طهارت نجاست دارن، و هر کدومش واقعا یه مصیبتی است که خداوند ان شاءالله هیچ کس رو گرفتار نکنه. باز قصه تو قصه، مرحوم این یکی از مراجع حاضر نعم کرد، میگفت من در دوره وقتی نجف بودم یه وقت تصمیم گرفتم که با طهارت علمیه نماز بخونم. ما هم با طهارت ظاهریه نماز میخونیم دیگه، الان عبای منه، الان اومدم درس برگشتم به این ور اومد برخود کرده، نمیتونم طاهره که، اصل این است که طاهره دیگه، با همین هم مثلا نماز میخونم، همینطور بقیه بدنم، لباسم، دستم، این هم آدم دست آدم میده. خب ایشون گفت من یه مدت تصمیم گرفتم که با طهارت واقعیه نماز بخونم، دیگه لباسای نمازم گذاشتم کنار، تا می‌خواستم برم نماز بگیرم نماز بخونم کل بدنمو می‌شستم، محل سجادمو کاملا جدا کرده بودم. اون مدت این گونه داشتم رفتار می‌کردم، درس آقای خویی می‌رفتم، درس آقای خویی که تمام شد آمدیم، من یه مسئله‌ای از آقای خویی پرسیدم، آقای خویی همطور که آمد جواب بده، یه آبی از دهانشون اومد خورد تو لباس من. میگو من دیگه اصلا ذهنم کاملا به هم ریخ که الان این آبی که آمده شاید ایشون یه گوشتی خورده باشه، گوش خوب شسته نشده باشه. داشتم به اینا فهم میکنم که این دیگه طهارت واقعی نمیشه، بعد دارم لباسمو بشورم این حرفا. گفت آقای خوبی دید من یه مقداری به هم ریخته شدم. گفت چیه حواست کجاست؟ گفتم ولی من یه مدتی اینطوری تصمیم گرفتم. گفت از این کارا نکن، سرانجامش میرسه به وسواس. و بعد آقای خوبی نقل کرده برایشون، گفت منم در دوره نوجوانی یه مدت تصمیم گرفتم با طهارت واقعی. حالا شما این تصمیم رو نگیرید، هر کس این تصمیم بگیره بعدا مرجع نمیشه. میگفتش که من تصمیم گرفتم که این کار بکنم، چون که بعدم آبی که میچکه رو مثلا به قسمت نجس قصالت چی هست چی هست میگن نجس میدونستیم. میگفت من رفتم بالای مدرسه سید یا یه مدرسه دیگری در نجف که سه طبقه بوده، میگفت رفتم که این دستم که نجس از آبش بگیرم یه وقت نریزه به زمین، چون از بغل زمین بشورم میریزه به زمین، میریزه به لباسم علال احتمال. میگفت من رفتم طبقه سوم که وقتی میریزم دیگه بره بخوره به زمین، دیگه بر نگرده به لباس من بخوره. و میگفت من یقین پیدا کردم، احتمال نه، یقین پیدا کردم که یه قطره از این آب رفت خورد زمین، برگشت آمد خورد به لباس من. تازه احتمال نه، یقین. من یقین کردم، دقیقا دیدم این قطره رفت سه طبقه پایین، دوباره سه طبقه برگشت آمد خورد به لباس من. و از اون لحظه گفتم دیگه این جنونه، این دیگه بحث طهارت و نجاست نیست که. گذاشتم این قرار کنار، شما هم از این کارا ولش کن، نمیخواد بکنی، همین نماز تو بخون قبوله. گفت یه نفری تون تون نماز میخوند، بهش گفتم که بابا این چه نمازی، خدا قبول میکنه؟ گفت اینقدری که بی نماز تو عالم هست، خدا همین نماز منم باید سرمه چشش کنه اون دنیا دیگه. حالا تو بره اون دنیا همین چند تا نماز هست، اینا هم بخواد بندازه دور که دیگه فایده اینه. امروز روز تولد داره. خب بگم اینا بحث احتیاط حسن دیوار به دیوار میشه با وسواس قبیح. اثانی خوندیم تا فلا یخلو یک اما ان نقول به تواتر القراءات کلها کما هو المشهور، یا قائل به تواتر قراءات همه قراءات هستیم همچنان که مشهور است، خصوصا فی ما کان الاختلاف فی الماده که دیروز توضیح شده دادیم در هیئت، چون نقطه نبود، اعراب نبود، اینا نبود، میگن آقا تواتر مثلا معلوم نیست، ولی در ماده صراط و صراط اینا میگن نه همش چیزه. و اما ان لا نقول کما هو مذهب و جماعت، یا نه اصلا قائل به حجیت نیست، میشه مبنای دوم. فعل الاول، اگر مبنای اول رو داشته باشی سه تا شماره من زدم برای چیز دیگه. فعل الاول فهما به منزلت آیتین تعارضتا، یک دو لابد من الجمع بینهما به حمل ظاهر علی النص او علی الاظهر، ظاهر را حمل بر نص بکنیم یا بر اظهر بکنیم. حالا سه، اگر اینا با هم دیگه قابل در حقیقت جمع نبودن و مع التکافو لابد من الحکم به توقف و رجوع الی غیره، ما باید حکم به توقف بکنیم و رجوع کنیم به غیر اینا، غیر اینا یا آیه دیگره، روایت دیگری، یا اگر نبود بریم سراغ اصل. و علی الثانی طبق مبنای دوم، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءته، یک اگر ثابت شد استدلال به هر قرائتی جایزه، همچنان که ثابت شده به اجماع که قرائت به هر قرائتی جایزه، شما تو نماز میتونی به هر قرائتی نماز بخونی، کان الحکم شما تقدم، حکم همونطوریست که گذشت، یعنی مثل مورد اوله که باید به اگر بتونیم ترجیح بدیم ترجیح میدیم، نشه توقف میکنیم و میدیم سراغ قواعد و اصول دیگه. و الا، یعنی اگر گفتی نه نمیشه به هر آیهی به هر قرائتی استدلال کرد، و الا یعنی نمیشه به هر قرائتی استدلال کرد، فلابد دمن توقف فی محل تعارض و رجوع القواعد مع عدم المرجح او مطلقا، باید توقف بکنیم در محل تعارض و رجوع بکنیم به قواعد، اگر مرجح نباشد یا مطلقا حتی اگر مرجح هم باشد بناهن الان عدم ثبوت ترجیح اونا بازنه که اینجا دیگه ما ترجیح نداریم، وقتی لا حجت هستن جمعتشون لا حجت هستن دیگه ترجیح بین اینها نیست. فیوه حالا هی اگه اشتباه نکنم هست دیگه، حالا چیکار باید بکنیم؟ آره این که حالا باید چه کار کنیم؟ هست پای تخته هی در مثال از هرنه اصول و قواعد جاری چیه؟ فیوه کن یک فیوه کن به استصحاب الحرمه قبل الاختصار از لم یثبت تواتر و تخفیف، ما حکم بکنیم به استصحاب حرمت قبل از اختصار با آدانه که ثابت نیست تواتر یک حرنه، که پس ما به یک حرنه نمیتونیم عمل کنیم بگیم فلا تقربوهن شکسته، نه پس هنوز ما استصحاب بکنیم حکم مخصص را، یا حکم میشود به جواز. چرا؟ بناهن علا عموم قوله ای فعت و هر سکومن ناشهتون بگیم عمل میکنیم به عموم. عموم چیه؟ ناشه هر و خاصید. عموم از چه نظر عموم داره؟ از نظر زمان عمومش ازمانیه، بناهن علا عموم قول خداوند عمومش از حیث زمان. حالا خرجم منو یعنی خارج شده است از این عموم ایام الحیث، بله غیر از ایام الحیزه که شک داریم داخل در حکم عامه یا داخل در حکم خاصه تمسک میکنیم به عام. حالا جناب شیخ کدام یک از این دوتا رو شما برمیگزینید؟ اینجا اون جمله کی میاد میگه؟ اینجا دیگه علل وجهین فی کون المقام من استصحاب حکم مخصص عدل عمل به العموم از زمانی. این دیگه بین دو بچه که آیا مقام ما مقام عمل به استصحاب حکم مخصصه یا عمل به عموم زمانیه، من اینجا فرصتش را ندارم برای شما توضیح بدم، انشاءالله در جای خودش باید مجتهد بشید در این زمینه. شیخ میفرماید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.